Hadi beşin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve maulana ve habibi gulubina ve al-gasimi Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala ahli beytih. الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خب نهج البلاغه خطبه اول دو قسمت آخر، حالا رو این تقسیم بندی که شده است، قسمت هفتم و قسمت هشتم. کتاب و ربکم فیکم. امیرالمومنین علیه السلام در قسمت قبل فرمودند که خداوند انبیا رو فرستاد تا بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو فرستاد. و هنگامی که پیغمبر اکرم را به لقاء خود پسندید، راضی شد و او رو به لقاء خود برد و اکرمه او اندار دنیا، او رو کریمانه از این خانه دنیا برد، دو جانشین برای خودش گذاشت، یکی قرآن، یکی هم اوصیا، ائمه اطهار علیهم السلام. حالا اینجا قرآن رو حضرت بیان میکند. در خطبه های دیگر مثل همین خطبه دوم که میرسیم راجع به اهل بیت ائمه اطهار علیهم السلام سخنانی دارد، ولی اینجا به قرآن میپردازد. هشت مطلب اینجا بیان میکند که این هشت مطلب پایه علم اصول شده است. علم اصول علم مقدمه علم فقه هست. پایه گذاری علم اصول این هشت مسئله است که در این خطبه حضرت بیان فرموده. می‌فرماد کتاب و ربکم فیکم. اگه پیغمبر رفت، کتاب پروردگارتون در بین شما هست. یه روایت، حالا تردید دارم که از خود شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که از یکی از ائمه است. خیلی روایت عجیبیه. می‌فرماد که هر کس قرآن بخواند در وحی به روی او باز شده. من پیغمبر چیکار کردم؟ من پیغمبر از خدای قرآن رو گرفتم. شما اگه قرآن رو بخونید، همونی که من از خدا گرفتم شما گرفتید. این که در سوره نون والقلم می‌فرماد انک لعلی خلق عظیم، تو دارای خلق بزرگی هستی. خلق بزرگ یعنی چه؟ خلق رو باید بگم خلق حسن. چرا میگم خلق بزرگ؟ انک لعلی خلق عظیم، خلق بزرگ. این معماست، ما نمیفهمیم. امام صادق علیه السلام برامون معنا میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماد کان خلقه القرآن، خلق پیغمبر قرآن بود. پیغمبر تا بگم نعل به نعل به قرآن عمل میکرد، مو به مو به قرآن. اصلا پیغمبر قرآن مجسم بود و چون قرآن عظیمه خلق پیغمبرم عظیمه. خب بنابراین امیرالمومنین علیه السلام میفرماد آقا پیغمبر رفت، یعنی جسم پیغمبر، فیزیکی پیغمبر از بین شما رفت، ولی کتاب ربکم فیکم، کتاب پروردگارتون در بین شما هست و این کتاب مبینن حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله و ناسخه و منسوخه و رخصه و عزائمه و خاصه و عامه و عبره و امثاله و مرسله و محدوده و محکمه و متشابهه و مفسرن مجمله و مبینن قوامزه. این کتاب خودش، ببینید خود کتاب مبینه، مبین یعنی روشنگر. آقا قرآن یک کتاب فلسفی سنگین که فقط فلاسفه بفهمن نیست، یک کتاب پیچیده، علمی، سنگین، بالا هست، اما بیانش، الفاظ و عباراتش اونقدر ساده است که یه عرب بیابانی میاد قشنگ میفهمه، قشنگ میفهمه. یه اعرابی، اعرابی یعنی عرب دهاتی، صحرانشین، بی سواد، بی علم، اومد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. گفت علمنی مما علمک الله. گفت از اون چه خدا بهت یاد داده به منم یاد بده. پیغمبر اکرم نگاه کرد بود به اصحاب، به یکی از اصحاب اشاره کرد فرمود که آقا شما علمه القرآن، قرآن رو به ایشون یاد بده، برایش که قرآن بخون براش. معلم گفت پاشو بریم اون گوشه مسجد خلوت تا برات قرآن رو به یاد بده. باشه، پاشدم رفتم اون گوشه. معلم گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، خون تا آیه آخر، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر که به وزن یه ذره عمل نیکی کرده باشد در قیامت اون رو میبیند، هر که به وزن یه ذره عمل بد کرده باشد اون رو در قیامت میبیند. گفت مرا بس، مرا بس، پشد رفت. معلم اومد خدمت پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله شاگرد کم ظرفیتی به من دادید. فرمود چی شد؟ گفت من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیله چی؟ اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، خوندم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گفت مرا بس، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هیچی گم نمیشه، اعمال تمام ثبت و ضبط میشه اونجا. میبینی پیغمبر اکرم فرمود ذهب الرجل فقیها، فقیها یعنی چیز فهم، این دین فهم رفت، این دین رو فهمید و رفت. قرآن اینه، قرآن که چندی قبل یه مقاله خوندم از دانشمندان همین امروز، یعنی هنوز به چاپ و اینا نرسیده، مثلا همین دانشمندان هم عصر، همین عصر خودمون، از دانشمندان بزرگ دانشگاه های دنیا میگن که کتابی مانند قرآن واضح، روشن، هدایتگر، عقل و به کار بینداز مثل قرآن وجود نداره. اگه آدم اهل تحقیق و علم و دانش باشد، قرآن رو همین ساده بخوند میفهمد قرآن مثل و مانند ندارد. پس مبین است، یعنی یک کسی نمیاد قرآن رو تفسیر کند، یک کسی نمیاد قرآن رو تبیین کند. قرآن خودش چقدر ما اول آیات، اول سوره ها داریم که تنزیل من رب العالمین، مثلا هدن للناس، مبینن، مبین، مبین، قرآن مبین، قرآن مبین، تبیانن لکل شیء، بیانگر هر مسئله ایه. قرآن روشنه، قرآن ساده است، قرآن یعنی ساده است، یعنی ساده ترین کس ازش چیز میفهمد تا دانشمندترین دانشمندان دنیا. خب مبینن، قرآن مبینه، خودش مبینه، روشنه، روشنگره، حلاله و حرامه، حلال و حرام خدا رو، قرآن حرام و حلال خدا رو بیان میکنه، و فرائضه، واجبات، چه چیزی واجبه، و فضائل، چه چیزی مستحبه. فضائل یعنی اونایی که فضیلت، نماز شب فضیلت، نافله فضیلت، قرآن خوندن فضیلت، روزه مستحبی گرفتن فضیلت. قرآن بیانگر واجبات و مستحبات، فضائل، و ناسخه و منسوخه. قرآن خودش میگه چه چیزی ناسخه، چه چیزی منسوخه. حالا ناسخ و منسوخه میشه، ناسخ اسم فاعله یعنی نسخ کننده، منسوخ اسم مفعوله یعنی نسخ شده، یعنی یه حکمی، یه زمانی، زمان خاصی، زمان عملشه، بعد زمان دیگر حکم دیگری رو اقتضا دارد، اقتضای حکم دیگری رو دارد. یه حکم موقتاً الان این باید پیاده بشه، در زمان دیگر نوع دیگری باید پیاده بشه. چند نمونه در قرآن داریم ناسخ و منسوخ. یکی روزه ماه مبارک رمضان، روزه ماه مبارک رمضان اول به این گونه بوده است که از شب اول ماه مبارک رمضان وقتی که افطار می شد، مغرب می شد، افطاری می خوردن، دیگه نمی تونستن غذا بخورن تا فردا شب افطار، سحری در کار نبود. یعنی انگامی که مغرب افطار می خوردن می خوابیدن، ملاک همون خوابیدن بود، می خوابیدن دیگه نباید چیزی بخورم تا فردا شب افطار. بعد قضیه جنگ خندق پیش اومد و خندق کندن و ماه رمضان بود و هر کسی رو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد و آل محمد. سهمی براش قرار داده بود برای کندن خندق و خودش هم به اندازه همون افراد برای خودش هم سهمی قرار داده بود و میکندن خندق رو. یه بنده خدایی خب با زبان روزه، خندق چند تا غروب، غروب اومد خونه، اومد کنار اتاق به متکا تکیه داد استراحت کنه، خسته شده بود. همسرش گفت که مواظب باش خوابت نداره تا من افطاری بیارم، غذا بخور، نماز دو بخون، بخواب. تا زنش رفت غذا بیاره و اینا، این خوابش برد. مغرب هم شده بود. بعد وقتی که زنش غذا آورد گفت پاشو غذا بخور، این بیدار شد گفت من خوابم برده، نباید غذا بخورم. نخورد و فردا هم اومد توی خندق و باید خندق میکن دیگه، شروع کرد خندق کندن. وسط روز قش کرد. وقت آیه نازل شد در سوره بقره است که علم الله ان فیکم ضعفا، و خلاصه خداوند تخفیف داد، کلوا و اشربوا حتی یتمیز خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یعنی تا اذان صبح حق دارید بخورید، از مغرب تا اذان صبح، یعنی سحری هم میتونید بخورید. و همچنین ارتباط با زن در تمام طول ماه مبارک رمضان ممنوع بود، باز این هم تخفیف داده شد که شبا این ارتباط مانعی ندارد. این هم تخفیف. اینا تو همون آیات اول سوره بقره هست. پس منسوخ اون حکم قبلیه که یه وعده باید غذا بخورید و آمیزش با زن هم نباید داشته باشید، این منسوخه، منسوخ شد. ناسخش همین آیاتیه که فرمود که فلانه باشه روحون نه راسه بخورید و بیاشامید و با زنها هم آمیزش شبا داشته باشید. این یه نمونه. نمونه دیگرش، حالا اینا چون تو قرآن میخونید من عرض میکنم، هست در سوره نساء فرمود که اگر زنی با داشتن شوهر فاحشه ای انجام داد، گناه زشت و بدی انجام داد، رابطه نامشروعی داشت، فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، اینا رو تو خونه حبسشون بکنید تا هنگام مرگشون فرا برسن، یعنی حبس ابد تو خونه، حبس ابد، از خونه حق نداره بیاد بیرون. بعد یه اشاره در آخر همون آیه هست که الا یجعل الله لهن سبیلا، مگر اینکه خدا یه راهی قرار بده. مفسرین میگن که این همین یجعل الله لهن سبیلا اشاره داره به اینکه این حکم نسخ میشه، این حکم تغییر داده می شود. بعد در سوره نور فرمود از زانیت و زانی فجر دو کل واحده من هما معت جلده، شلاقشون بزنید و دیگه حبس ابد نه. اون حکم برداشته شد، جاش شلاق اومد. دقت کردید؟ خب حالا نمونه های دیگری هم هست که دیگه ضرورت ندارد بگم، هم این دوتا نمونش رو من عرض کردم. حالا نمونه سومش هم در سوره مجادله که فرمود هی هر کسی می اومد، من صحبت خصوصی دارم با پیغمبر، می رفت تو گوش پیغمبر حرف می زد، چه بسه حرفش هم اگه دیگران هم می فهمیدن اشکالی نداشت، یه مسئله میپرسید دیگران هم میفهمیدن، اونم یاد میگرفتن عمل میکردن. اما هی میرفتن وقت پیغمبر رو اینجوری میگرفتن، تکی هی وقت پیغمبر رو میگرفتن. اون وقت در سوره مجادله اومد که هر کس میخواد بره خصوصی با پیغمبر حرف بزنه باید قبلش صدقه بده، باید صدقه بده. اون وقت هیچ کس به این آیه عمل نکرد جز امیرالمومنین علی علیه السلام، چون امیرالمومنین واقعا گاهی یه مطالب سری با پیغمبر داشت و واقعا باید سری با پیغمبر مطرح میکرد. اون وقت امیرالمومنین رفت و صدقه داد، بعد اون وقت خدمت پیغمبر و گفت من صدقه رو دادم، حالا من یه عرض خصوصی دارم خدمت شما بود اینا. بعد آیه نازل شد که خب حالا معلوم شد که اهل عمل نیستید، یعنی همه دیگه کس نیمه خصوصی با پیغمبر حرف بزنه، فقط به حضرت علی اومد اونم صدقهشو داد و اومد، هیچ که دیگه نیمه چون باید پول صدقه میکردن دوینا. بعد خداوند این حکم رو هم برداشت. اینا رو میگن ناسخ و منسوخ، که عرض کردم تو علم اصول و علوم قرآنی خود بحث ناسخ و منسوخ یه بحث خیلی مفصلی هست. و رخصه و عزائمه، عزائم جمع عزیمه است، عزیمه یعنی حکم حتمی، حالا چه واجب چه حرام، اینا میگن عزیمت. اون کاری که خدا میگه بکنید یه عزیمته، اون کاری هم که خدا میگه نکنید اونم عزیمته. یعنی خدا قطعا این کار رو خواسته انجام بدید، قطعا این کار رو گفته انجام ندید، درست شد؟ در مقابلش رخصه، رخص یعنی رخصت ها، یعنی کارهای مباح، کارهای مباح. مثلا فرض کنه تو خونه میخوای بشینی بشین، میخوای بخوابی بخواب، میخوای پاشی راه بری راه برو. مثلا تو اوقات تو خونه هستی دیگه نگفتن حالا تو خونه حتما بشین یا حتما بخواب یا حتما راه برو، مثلا هر کار دل خواست تو خونه انجام بده. اینا مباهه، مباهات، مباهات، اینا رو میگن رخص. در مقابلش اونهایی که خدا فرموده، حالا گفته از این کارو بکن واجب، گفته از این کارو نکن حرام، گاهی هم مستحب، گاهی هم مکروه، اونا هم عزائم میشه، رخص مباهات میشه. و خاصه و عامه، خب خاص و عام یعنی چه؟ خاص للمثال، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج لله حق خداست، برید حج انجام بدید. حالا کی بره حج انجام بده؟ همه؟ نه، اون که استطاعت دارد. این میشه خاص کسانی که استطاعت دارند، توان دارند. حالا استطاعت مالی است، استطاعت جانی است، توان جسمی است، تخلیه سرب یعنی راه هم باز باشد بتونیم بریم حج، اینا استطاعت. پس من استطاع الیه سبیلا میشد خاص. حج خاص کسانی که میتونن استطاعت دارن. در مقابلش عام نماز، اقیم و صلات، نماز از هیچ کسی مگر دیوانه یا بیهوش که دیگه تکلیف ندارد، بر همه واجبه. آقا ارزم به حضور شما که آب نداری وضو بگیری؟ تیمم کن. آب نداری غسل کنی؟ تیمم کن. وقت نداری وضو بگیری؟ تیمم کن. وقت نداری غسل کنی، تیمم کن. میتونی با بدن پاک، نمیتونی با بدن نجس. میتونی با لباس پاک، نمیتونی با لباس نجس. عرضم به حضور شما که قبله رو نمیدونی، با اون سمتی که گمان میبری قبله است، گمانم نمیبری به چهار سمت. چهار تا نماز بخون، به چهار جهت چهار تا نماز بخون. یعنی حتی مثلا کسی که غرق شده در دریا داره غرق میشه، حالا نمازش هم نخونده، میگه فقط یه تکبیرت الاحرام میتونه بگه. یه تکبیرت الاحرام باید بگه. اگه گفت تکبیرت الاحرام بی نماز از دنیا نمیره. اما اگه نگفت میگه چرا نخوندی؟ یه تکبیرت الاحرام میتونستی بگی، چرا نگفتی؟ پس خاصه عبر، عبر جمع عبرته، یعنی داستان اقوام، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم نوح، قوم فرعون، قوم شعیب. اینا درس‌های عبرته که خدا بیان میکنن. یا مثلا در سوره کهف اون داستان دوتا همسایه یا دوتا برادر، دوتا رفیق، یکی مؤمن یکی کافر، اون کافره باغش سوخت، خاکستر شد، بیان میکنه. اینا عبرت های قرآن، داستان هایی که خدا، داستان بنی اسرائیل، این همه داستان بنی اسرائیل میگه، اینا عبرته. عبر قرآن، داستان ها عبرت هاست. امثال ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، زن فرعون ضرب المثل ایمانه. تو دربار فرعون همه امکانات داشت، پشت پا به همه امکانات زد، ملکه بود، پشت پا به همه این امکانات زد و ایمان آورد به حضرت موسی و با شکنجه به شهادت رسید و بهش. این درس عبرته. عبر و امثال، مثلها، مثلهای قرآن. ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء، و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض. کلمه طیبه مثل درخت طیبه و پاک و پاکیزه است که ثمرش رو به موقع میده. مثل افراد خبیث مثل درخت خبیثه. اینا مثل های قرآن، اینا همه درسه. مرسلهو و محدوده، مطلق و مقید، مطلق و مقید، مطلق و مقید. یه مثال من عرض میکنم، مثلا کفاره قسم در سوره مائده است که یه برده بخری آزاد کنی. اگر قسم به نام خدا خوردی و برخلاف قسمت عمل کردی، باید قسمت رو شکستی، یه برده بخری آزاد کنی. اما این برده رو قید نکرده که مؤمن باشد، مسلمان باشد. یه برده کافر هم اگر باشد بخری آزادش بکنی، این کفایت میکنن. این مطلق است، برده مطلق است. یه برده چه مؤمن باشد چه کافر. ولی کفاره مثلا روزه یا کفاره قتل نفس، کفاره یه آدم کشت، یا علاوه بر این که حالا قصاص هست یا باید یه به برده آزاد، اینا کفاره من دارد. و کفارش باید یه برده بخرد آزاد کند، برده هم مؤمن باید باشد، مسلمان باشد، برده کافر که باید نمی کند، باید یه برده مسلمان بخرد و آزاد کند. این هم میشه مطلق و مقید. پس مرسل یعنی مطلق بدون قید، محدود یعنی مقید به قید، مثل مثلا برده مؤمن. و محکم او و متشابه. خب در سوره آل عمران فکر میکنم آیه پنجم باشد که هو الذی انزل علیکم انزل الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خدا قرآن رو نازل کرده، قرآن دو دسته آیات داره، یه دسته آیات محکم داره، یه دسته آیات متشابهات داره. متشابهات یعنی چه و محکمات یعنی چه؟ یه مثال ساده میزنم روشن میشه. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست همه بنی آدمه. خب یعنی بنی آدم دستشون رو میارن رو هم، خدا هم دستش بزرگتر است، میذاره رو دست همه. یعنی خدا دست دارد مثل دست ما؟ ایچه نیست. خدا دست دارد مثل دست ما؟ ایچه نیست. این آیه متشابهه، یعنی شبیه به یه معنای دیگره. یه آیه محکم داریم مقابلش، آیه محکم اینه لیس که مثل هیشه، یعنی هیچ چیز مثل خدا نیست. پس خدا رو تشبیه به مخلوقاتش نباید بکنیم. اگر خدا ید خدا دست خدا مطرحه، نه مثل دستای مخلوقاتش. خدا سمیع است، نه گوش دارد مثل گوشای ما. خدا بصیر است، نه یعنی چشم دارد مثل چشمای ما. بله؟ این یعنی ید کنایه از قدرت خداست، شنوایی و بینایی خدا این حکایت از علم خدا میکند. خدا به همه مبصرات علم دارد، به همه مسموعات علم دارد. خب خیلی واضح و روشن شد. پس اگر در قرآن ید الله فوق ایدیهم داریم، اگر در قرآن ان الله سمیع بصیر داریم، از اون طرف داریم لیس که مثله شد لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. خب پس ما قرآن رو جدا جدا آیاتش رو نباید معنا کنیم. قرآن یه مجموعه است، این آیات متشابه رو باید چیکار کنیم؟ بگذاریم کنار آیات محکمات، وقت معنا کنیم. درست شد؟ این هم ماله محکم و متشابه. مفسرن مجمله، خود قرآن مجملهاش رو تفسیر میکنه. یه نمونه خیلی ساده روشن تو سوره کهف، داستان اصحاب کهف. شما ببینید خیلی زیباست، یه مرور بکنید داستان اصحاب کهف رو. تو چهار تا آیه اول خدا یه سرفصل از داستان بیان میکنه، بعد شروع میکنه و داستان رو مفصل بیان میکنه. اول یه سرفصل از داستان میده، بعد بنا میکنه داستان رو مفصل بیان میکنه. اونشه به اجمال و اشاره بیان کرد، خودش تفصیل میده، توضیح میده، واضح و روشن میکنه. و مبینن غوامزه، آقا قرآن بعضی از آیات داره غامزه، غامز یعنی فهمش مشکله، فهمش مشکله. خب از کجا بفهمیم؟ خود قرآن. خود قرآن امیرالمومنین علیه السلام میفرماد، حالا تو یه جای دیگه در نهج البلاغه است، یشهد و بعضه حالا بعض، یا به تعبیر دیگر یفسر و بعضه بعضا. قرآن آیاتی مجمل است، آیات دیگر خودش اون رو تفسیر میکند. امام باقر علیه السلام یه کسی یه مسئله فقهی ازش سوال کرد و حضرت با استناد به دو تا آیه قرآن حکم فقهی اون مسئله رو براش بیان کرد. بعد گفت که شما به استناد قرآن مسئله فقهی رو بیان کردی. امام باقر علیه السلام فرمود هر مسئله من برای شما گفتم، شما دلیل قرآنیشو از من بخواهید تا من دلیل قرآنیشو براتون بگم. ما هرچه میگیم از قرآن، برداشت از قرآنه. حالا ببینید مثلا قوامز، قوامز آیات اول سوره حدید رو میگن از قوامزه، آیات آخر سوره حشر رو که صفات خداست از قوامزه، یا حروف مقطعه در اول 29 سوره قرآن، الف لام میم، الف لام را، صاد، یاسین، قاف، کاف ها یا عین سین قاف، این 29 سوره ای که 14 حرف از حروف نورانی در اولش هست، این نه این که تفسیرش رو کسی نفهمد، اینطور نیست که تفسیرش رو کسی نفهمد، این نیست، اما به ساده هم نیست، ساده هم نیست، اقامزه، یعنی احتیاج به دقت داره، مطالعه داره. ائمه باید ببینیم چی فرمودن، از ائمه بگیریم. خب خود قرآن مبین قوامزش هست، یعنی اگر شما یک بینش کلی نسبت به همه قرآن داشته باشی، اون قوامز هم برات چیه؟ برات آسان میشه و قابل درک و فهم میشه. بین مأخوذ میثاق و علمه و موسع علی العباده فی جهله، دو نوع هست، یه نوع مأخوذن میثاق و علمه، یعنی خدا از بندگان خواسته است که بدانند فردای قیامت میپرسند چرا عمل نکردی، میگوید نمیدانستم، میگن فهلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری، چرا نرفتی یاد بگیری. شما وقتی بالغ شدی مکلف شدی، باید بری بپرسی آقای اسلام، آقای قرآن، آقای پیغمبر، آقای امام، آقای مرجع تقلید، من تکلیفم چیه، من بالغ شدم به تکلیف رسیدم، تکلیف من چیه، چرا نرفتی تکلیفت رو یاد بگیری. فهلا تعلم، این وظیفه داشتی. بعضی از مطالب قرآنی هم هست که نه، حالا برای همه، برای عموم افراد همه لازم نیست بدونن، واجب نیست، مثل همین رمز حروف مقطعه، باز این رو مفصلین بیشتر مثال میزنن، همین حروف مقطعه که اگه رمزه چه رمزیه، اگه رمز نیست چه معنایی داره. البته مفسرین تو این زمینه کار کردن، حرفای نسبتاً ارزشمندی هم زدن. اجمالش هم این هست که همه مفسرین تقریباً به این نتیجه حالا رسیدن. علامه طباطبایی در تفسیر سوره دخان 26 معنا از مفسرین نقل میکنه، ولی دو سه تاش رو مورد تأیید قرار میده و مجموعا هم به یک معنا برمیگردد. اونی که حالا تو تفسیر مجموع البیان و المیزان و تفسیر نمونه و اینا هست، خلاصه اش اونی که بیشتر مورد توجه اینه که خداوند وقتی میفرماد الف لام را، الف لام میم و قص الاغازا، این 14 حرفی که در اول 29 سوره قرآنه، وقتی این حروف رو میفرماد میخواد بفرماد که این قرآن که معجزه است از همین حروف تشکیل شده، ما با این حروف کلمات ساختیم، با این کلمات جمله ساختیم، با این جملات آیه ساختیم، با آیات سوره ساختیم، این حروف رو در اختیار شما قرار میدیم. ما یه ساختمانی ساختیم خیلی مجلل، خیلی با شکوه، خیلی با عظمت، مصالحش آهن، چوب، خاک، سنگ، گچ، سیمان و امثال ذلک. اینا رو ما، این مصالح را فعلی در اختیار شما قرار میدیم، در اختیار شما این مصالح. شما یه ساختمان بساز مانند یکی از این ساختمان‌های ما، بله؟ شما 114 تا سوره با همین حروف، با همین حروف عربی الفبا، با همین حروف الفبا درست کردیم. این حروف در اختیار شما، شما باش کلمه بساز، با کلمات جمله بساز، با جملات آیه بساز، با آیات سوره بساز، یه سوره، یه سوره مانند یکی از سوره‌های قرآن بیاری. 1400 سال مبارز میطلبد و همه گونه مبارزه با قرآن کردن جز اینکه یه سوره مانند یکی از سوره‌های قرآن بتونن بیارن. آشکارا هم فرموده قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. اگر انس و جن جمع بشن پشت به پشت هم بدن بخوان یه سوره مانند یکی از سوره‌های قرآن بیارن، نمیتونن. خب
از این 29 سوره 26
بله. بعد از حروف مقطعه بلا فاصله راجع به عظمت قرآن
صحبت می‌کنه. اصلا می‌خواد به ما بفهمونه، من یه چیز استنباط می‌کنم از فرمایش شما که خب ببینید ما قرآن رو الان اکثر آیات ما به راحتی، حتی بابایی هم که اصلا 7 کلاس 5 کلاس سواد شده یه مقدار تعامل کنه میگه خب من معنیش رو مثلا خوندم تا یه حدودی فهمیدم. حاجی جان این منظورش چی بود؟ حالا شاید مثلا با آیات متشابه برسه نتونه به تفسیر مراجعه کنه، ولی در مجموع بازم اون معنی اصلی و اون سر اصلی که از این حروف استخراج میشه هنوز برای ما نامشخصه، به این دلیل که قرآن به عنوان یک کتاب معمولی بهش نگاه نکنه.
و همین قوامزی که حضرت فرموده همینه، این که می فرماد قوامز راجع به الله الصمد. امام حسین علیه السلام می فرماد صمد رو امروز معناشو مردم نمی فهمند، در آینده دانشمندانی پیدا خواهند شد معنای صمد رو خواهند فهمید. یا آیات اول سوره حدید رو امروز مردم معناش رو نمی فهمن، در آینده کسانی پیدا میشن میفهمن. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و مثلا اینا. خب اینا رو، اینا هم میشه قوامز، ولی معنای این قوامز این نیست که ما بگیم خب ما نمی فهمیم پس بذاریم کنار، نمیفهمیم بذاری کنم. نه، هر کس به اندازه ظرفیتش و توانش تلاش بکند میفهمه. خب فرمود که بنابراین مبینن قوامزه و بین معخوز میثاق و علمه و موسع علال عباد بی جهله. یعنی دو نوع است. یه نوعشه که باید بری یاد بگیری و یه نوعشه به عباد خدا وسعت داده است که جا ندونن. یعنی همه مردم همه ریزکاری های قرآن رو نمیتونن بفهمن، لزوم هم ندارد بعضی ریزکاری های قرآن رو بفهمن، مثلا صفات خدا، حقیقت ذات خدا، حالا اسما و صفات خدا، ممکنه بعضی قسمتاش رو همه کس درک نکنه، همه کس نفهمه. و این رو خداوند اونه ای آقا درست درک و فهمت کار بکن نه بیشتر. من اینجا یه مطلب مهم میدارم که گذاشتم انشالله هفته ی آینده عرض بکنم، این راجع به این قسمت که بین مأخوذ میثاق و علمه و موسع علی العباد فی جهله. یعنی ما باید بعضی مطالب قرآن رو بدانیم. حالا اونایی که باید بدانیم چیه؟ اونایی که باید بدانیم چیه؟ حالا اونایی که موسع عباد که ندونن بهشون ایرادی نمیگیرن، مثلا حالا عموم مردم ازشون بپرسن تفسیر حروف مقطعه چیه، حالا اگه ندونندم خداوند بهشون ایرادی نمیگیره. اما بعضی مسائل هست که باید هر مسلمانی بداند. اونی که باید هر مسلمانی بداند، این رو گذاشتم برای جلسه آینده، یک جلسه اختصاصی روی مسئله بحث خواهیم کرد. پروردگارا توفیق درک حقایق نهج البلاغه رو به ما عنایت بفرما، ما رو از شیعیان واقعی امیرالمومنین علیه السلام قرار بده، از شفاعت اون حضرت ما رو بهره مند بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بجاه محمد وآله.